أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله بحث بر سر نوع اول از مکاسب محرمه بود. جناب شیخ اعظم انصاری فرمودند که نوع اول از مکاسب محرمه که باید مورد بحث قرار بگیره، از روایات متقدمه که به عنوان ضابطه مد نظر قرار گرفت استخراج میشه، بیع اعیان نجسه است. یعنی معامله بر یکی از چیزهایی که جزء وجوه نجس حساب میشه. در روایت تحف العقول هم داشتیم او شیء من وجوه نجس، چیزی از وجوه نجس باشه، این معامله بر او، معامله او، اینها همه حرامه. مسائلی رو ایشون مطرح کرد، اول از بول شروع کرد، بعد عذره، بعد خون، و امروز وارد میشند ایشون در بحث منی. قبل از اینکه وارد بحث جناب شیخ بشیم، بد نیست یک نگاهی به لغت داشته باشیم که اساسا منی از چه ریشه‌ای گرفته شده و از حیث لغوی و اشتقاقی به چه معناست. در کتب لغت اگر نگاه کنید، منیه به دو معنا آمده، یکی به معنای تقدیره که من الله، همچنان که در مصباح المنیر جلد دو صفحه 582 آمده، من الله شیء یعنی قدره، خداوند من الله یعنی مقدر کرد آن را. و شاید من عرض میکنم شاید منا که در مکه هست، انشاءالله خدا قسمت کنه حج تمتع به جای بیاورید اونایی که نرفتن، منا شاید عرض میکنم از این بابه، یعنی جز مقدر الهیست، از بابی که تقدیر شده است در اونجا، حالا یا به حسب تاریخیش امری یا به حسب فعلیش که یکی از احکام شریعت هست بهش منا گفته میشه، از این باب باشه. معنای دومش که متناسب با بحث ماست، معنا به معنای اراقه آمده. اراقه یعنی ریختن. در روایاتمون هم داریم یحریق، و از امام فرمودن که اینو چیکارش میکنن، امام فرمود یحریق، که جد تو کتاب سیاق مشکلهی که در جامع المقدمات دستتون بود اونجا نگاه کنید، یکی از سیاق مشکله یحریقو هست که این از چه بابیه. بعد اونجا دیگه بحث هایی هست که این چیه، از همون عراق یوریقوه، این از همون باب ریختنه. منی لذا از اون باب که ریخته میشه، منی یعنی یمنا، یعنی ریخته میشود، از این باب بهش منی گفته میشه. یه حالا یه بحث لغوی که داشته باشید. در کتب لغت هم المنی یطلق على الماء الغلیظ الذي يكون منه الولد. بعد بحث میکنن که حالا عصیب چیه، ملاقیح چیه، این چون ما در بحث امروزمون جناب شیخ بهش میپردازه، دیگه وارد این بحث لغوی نمیشیم، در وقتی که شروع کردیم بحث رو اون موقع وارد میشیم. این یک نگاه لغوی اجمالی به معنی که اساسا لغتش چیه به دردتون. چند روز دیگه محرمه، گفت به درد میخوره. خب وارد چیم بحث رو، منی جناب شیخ میفرماید حرامون بیهو.
خب وقتی گفته میشه حرام دلیل میخواد، از اینجا دیگه علکی نمیشه گفت حرام، باید اگر حرفی داده میشه استدلال برش آورده میشه.
حرامون بیهو یه وقت حرامون بیهو میگن لنجاستهی
چون نجسه، و شما میدونید که روایات متقدمه میگفتش که اوشیه من وجوه نجس، اگر چیزی باشه که نجس باشه، وجه نجس باشه، که حالا بعضا تعنا خواهی کرد، وجه نجس یعنی عین نجس و منی هم از اعیان نجس هست، اگر چیزی این گونه گفته شد این باعث حرمت میشه. دلیل دومی که اقامه میکنن عدم و منفعت محللت مقصوده،
میگن منفعت محلله مقصوده نداره، و شما میدونید این جمله به تنهایی کارساز نیست، باید یک جمله دیگه کنارش بیاد و اون چیزی که منفعت محلله مقصوده نداره در نزد اقرا و شارع مالیت نداره، چیزی که مالیت نداره پول دادن در مقابلش عکس مال به باطله، در واقع چیزی نیست که بخواد داده بشه و گرفته بشه. این پس یک بحثی است که هر جا گفته میشه عدم المنفعت المحللت المقصوده، این ریشش اگر بخوایم باز بکنیم مطلب رو، روشن بکنیم مطلب رو، بازگشتش به عدم مالیت میرسه، مالیت نداره، وقتی هم مالیت نداره قبیح پول در مقابل شما بده. پس این دو تا دلیل که اقامه میشه چرا منفعت نداره، اینجا یک سوال شیخ میفرمایند ببینید معنی از دو حال خارج نیست، یا خارج رحمه یا داخل رحم. معنی که فرض کنید از یه حیوانی این معنی گرفته میشه، یا این معنی ریخته شده بیرون خارج از رحم حیوان ماده است. چه می‌فهمم اینجا که عدم المنفعه معلوم است؟ چون معلوم وقتی معنی، حالا با توجه به اینکه اون زمان منفعت نداشته ها، معنی وقتی می‌ریخته بیرون یه مدتی هم میگذشت ازش، اینها خیلی مسلم بوده که منفعتی نداشته، میگه معنی به چه درک میکنه، منفعت اوغلاییه ای نداره وقتی بیرون از رحم ریخته شده باشه. اما اگر داخل رحم باشه، اگر داخل رحم باشه، این هم باز دو حالت داره، یا مشتری صاحب ماده است، یا مشتری صاحب ماده نیست. بنده آمدن منی خریدن، نه منی که بیرون ریخته شده، منی که قرار شده این حیوانی که صاحبشه که دیگه است، منی رو بریزه در رحم یه حیوان دیگری، من اون منی رو خریدم. حالا از دو حالت بنده خارج هستم، یا مشتری که بنده باشم صاحب این حیوان ماده هستم، یا صاحب این حیوان ماده نیستن. یه مقدمه عرفیه هم شما باید بدونید، سیره قطعیه مردم و متشرعه بر این است که نماهم برای اون است، یا بگیم حیوان در رحم برای اون است. این سیره قطعیه است که امروز هم شما هر جا برید، در هر دهاتی هم برید، وقتی یک کسی مالک یه مادره هست، بچه ای که زایده میشه مال اونه، همسایه حق نداره بیاد بگه نه آقا گاو من اومد اینجا یه کاری کرد که حالا گاو تو بچه دار شده، میگه گاو تو آمد پوش جونش، این الان حیوانه شکمش هرچی هست جز نماعات همین حیوان حساب میشه.
سیره قطعیه متشرعه بر این قائمه که حیوان در رحم اون برای اون حساب میشه. پس جزء املاک کی حساب میشه؟ جزء املاک صاحب اون، صاحب مانده است. شیخ میفرماید اگر من این خارج رحم باشه که معلومه فایده ای درش نیست، بی خود خرید و فروشش نکنید. اما اگر منی داخل رحم باشه، اگر مشتری صاحب من ماده باشه، این به لغو است. اگر مشتری صاحب ماده نیست، بازم این به لغو.
چه صاحب ماده باشه چه صاحب ماده نباشه، این بهش لغو.
چرا لغو میشه؟ عرض میکنیم اگر صاحب ماده باشه، چه اینو منی که الان داخل رحم هست رو بخره، چه منی که داخل رحم هست رو نخره، این منی که بچه شما رو خودشه. چون بحث بستر اینه که منی داخل رحم باشه، درسته؟
بحث بستر اینه که منی داخل رحم باشه.
اگر مشتری صاحب ماده هست، دیوانه است به پول بده؟
بله؟ به صاحب حیوان چیزه؟
نره.
این هم بعدیه تو شکم این هست، بعد چی به پول بده؟ چه مال این باشه؟ چه پول بده؟ چه پول نده؟ اگر این منیدی توی رحم این هست بچه بشه، مال خودشه.
پس لغم این بی، اغلا کار لغم انجام نمیدهن.
اما اگر مشتری صاحب ماده نیست، بازم کار رحمه، برای این که منی که داخل رحمه اون حیوان ماده هست، مال صاحب خودشه.
حالا تو بیای به صاحب این نره پول بدی، بگی منی مال من، بعد چی میشه؟ این پولو میدی، منی شد مال تو به نظر خودت. وقتی به دنیا میاد همه میگن آقا این بچه مال اون حیوان هست.
لذا در همه حالات منفعتی بر این مسئله وجود نداره.
شیخ می‌فرماید که
در مورد این دلیل دوم، شیخ می‌فرماید به این دلیل ظاهراً نمی‌توان اعتنا کرد. چرا؟
خوب دقت می‌گن شما تمام حرفتون، تمام مبناتون بر چی بود؟
بر این بود که حیوان در رحم اون برای ام است.
این همه حرف این بود، این خود سیره بر این قائل.
شیخ می‌فرماید این دلیل ظاهرا اعتنا کرد، زیرا ظاهرا این که میگویند حیوان در شکم ماده برای ماده است، فرق بر این است که برای منی مالیت قائل نبودند. اگر قائل بودند مثل بذر می شد، لذا به فرق نمی توان برای اصل تمثل کرد.
چی میگن شیخ؟ میگن شما ما یه فرعی داریم، یه اصلی داریم. مثال خیلی ساده ریاضی بزنم، شما میگید 2 به علاوه 2 مساوی با 4. میگید این به علاوه، این علامت این است که این دو تا شیء که این ور اون ورشه باید با هم دیگه جمع بشه، باید رو هم قرار بگیره. میگیم دلیلتون چیه؟ میگن دلیلش اینه که اگر 2 رو گذاشتیم بر 2 رو گذاشتیم بر نتیجه میشه 4. هم عقلا و متشرعه و ریاضی ها همه میگن میشه نتیجه 4. میگیم خب نمیتونی شما به این مطلب استدلال کنی برای اینکه این علامت رو ثابت کنی. چرا؟ چون این که همه میگن 4، فرق بر اینه که این 2 بعد بیاد رو هم قرار بگیره. کسی که این علامت رو قبول نداره که تو نمیتونی بگی چرا همه میگن 4. یه مثال خیلی ساده بود. بیاییم برگردیم.
اگر شما آمدی گفتی که میدونی چرا متشرعه و چرا عقلا آمدن میگن که حیوان در رحم ام برای امه، بخاطری که از ابتدا هیبشون گفته بودن که منی مالیت نداره، منی مالیت نداره، منی مالیت نداره. خب وقتی از اول اینطوریشون میگفتن، این معنی رو که کسی نمیتونست بخره، الان هم که کجا بود؟ در رحم مادهه بود، میشد نمای ماده. اما همین حرف رو در مورد بذر نمیزنن. شما میری بذر میخری، شما میری بذر جو، گندم، حالا اونایی که بذری هست فرض کنیم میخری، یه زمینی یه نفر دیگه ای داره، چه با اجازه چه بی اجازه شما میری تو زمین او این بذرا رو میپاشی. صورت با اجازه شو بگیم، صورت بی اجازه شو بعدها بحث خواهید کرد، نه در بحث ما، بعدا. صورت با اجازهش، میای اجازه از طرف میگیری میریزی اینجا. آیا کسی میگه بذر نماع زمینه؟ زمین برای هر کی باشه، بذری هم که در میان مال همونه؟ نه، همه میگن این بذر چون مال تو بوده، وقتی هم در میاد میشه مال تو. بذر مگه اولش مال تو نبوده؟ چرا الان هم که در میاد میشه مال تو؟ فقط غایت الامرش اینه که شما از زمین این طرف استفاده کردی، اگر قرارداد بستی اجرت المسما، اگر قرارداد نبستی اجرت المس، ثابت میشه باید به طرف بدی. آقا بنده اگر یک سال زمین تو رو اجاره میکردم چقدر باید به تو پول میدادم؟ بفرمایید. ولی گندم و جو و اینهاش برای کی میشه؟ برای همون صاحب بذر میشه. شیخ میفرمایند ظاهرن ما برای این صورتها، برای حرمت بیع منی نمیتوانیم به دلیل عدم المنفعت. چرا؟ چون اگر ما میگفتیم بینش درسته، مردم هم براش منفعت قائل میشدن. مثل چی؟ بنده نه گاو دارم، نه گاو، نه مادهشو دارم، نه جاشو دارم که اینا رو بزرگش کنم، نه حوصله‌شو دارم که به اینا برسم، ولی یه پول تو جیبمه، پول رو در میارم، میگم آقا اون منی که این حیوان ریخت تو این، من از تو خریدم. اون صاحب اون حیوانم، چون صاحب اون حیوانه، منی مال کیه؟ منی مال جزء نماعات حیوان نره، میرسه به صاحبش، من از اون خریدم، میرسه تو رحم این. به این طرف هم میگم بالاخره گاو تو چقدر زحمت کشیده؟ باید پرس کنید حالا چیش میکنه، چون الان این معاملات نمیشه برای شما عرفی هم نیست، ولی بعد چون الان معاملش میشه برای شما عرفیه. من میگم آقا بالاخره شکم تو این شکمه قرار میگیره دیگه، شیش ماه، من شیش ماه به تو مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان میدم، وقتی این بچه به دنیا آمده بچه میشه مال من. شاید اگر میشد اما میگفتید منفعتم، بله دیگه منفعت، مثل بعض، مثل بعض، بعض رو چطور همه کار رو همه باش میکنم، همه میگید بله عادیه، بعد بعض رو از فلانی میخرم، چرا؟ چون خودم زمین ندارم، بعد رو میخرم میریزم تو زمین، اینجا پولش هم میدم. الان خیلی از زمین ها میدونید اجاره ایه دیگه،
اسبو رو خیلی کار میکنه.
بله
اسبو خیلی کار میکنه.
خب حالا
ممکنه،
بله بله این هم ممکنه. حالا یه بحث دیگه هست که باید بعداً بحث بکنیم، اینا وقتی ما بازش میکنیم تمام شقوق و مسئله روشن میشه. شق اینا رو همه رو میخونیم، همه رو پشت سر هم آورده. یه شق دیگه هم وجود داره. ما اومدیم گفتیم یا منی خارج از رحم یا منی داخل رحم. یه شکل دیگه هم هست، آفرین، منی در بدن حیوان نره یکی بخره، اونم حالا بعداً ان شاء الله بحث میکنه شق، ولی وقتی باز شد معلوم میشه. ببینید میمونه دو تا دلیل، پس این دلیله به درد
نخور. این دلیل رو جناب شیخ خب ما باهاش نمیتونیم استدلال بکنیم، چون چرا؟ چه استدلال به فرق برای اثبات اصل این به درد نخور. میمونه نجاست، دو تا اشکال به این نجاست مطرح، دو تا اشکال به این نجاست مطرح. یک، بعدن میخونیم خود شیخ نجاست به تنهایی را دلیل بر حرمت بی نمی داند. پس ما به حرفش بگیم خود شما نه خیلی دور در جلسه فردا یا هفته آینده
میرسید به این مطلب که خودتون میگید ما نجاست به تنهایی را دلیل بر حرمت بی نمیدانیم. پس این یک ثانی هم برخی معنی منتقل از یک رحم از یک سر به یک رحم را نجس نمیدانند. میگن ببینید معنی میدونید کی نجس میشه؟ وقتی است که منی خارج بشه بیاد بیرون، این الان شد نجس. و الا اگر منی از داخل صلب حیوان نر مستقیم بیاد بره داخل رحم حیوان ماده، نجس نیست. مثل خون؟ خب بعضی اومدن گفتن مثل خون. من الان مرادم بگم نگم بحث اضافه. خون شما میگن اگر چیزو اگر سوزن بکنی تو بعد خون بیاری بیرون چیزی به این نباشه، این نجس نیست. باید که رفته تو بدن مسلم به خون خورده دیگه. اگه آمدی بیرون خونی بهش وصل نیست، این نجس نیست. در حالی رفته تو خورده به خون، اینو شاهد میگیرن بر این که خون نجس نیست. اما این شاهد به درد نمیخوره، چون ممکنه اون کسانی که میگن خون نجسه حتی داخل بدنم نجسه، حرفشون این باشه داخل بدن نجس هست منجس نیست. این استدلال به درد نمیخوره و از این استدلال کردن، ولی این به درد نجاست نمیخوره، چون ما بحث نجاست یه بحثه، بحث منجسیت یه بحثه. ممکنه یکی بگه این چیز نجس هست منجس نیست. مثل یه فرض کنید خون لخته شده سفت افتاده اینجا، شما دستتو بهش میزنی، این نجس نیست. نجس هست منجس نیست. دستتو میخوره، این دست شما طاهره یا پاک؟ طاهره یا نجسه؟ طاهره. بله اگر مرطوب بود اونم مرطوب بود دستت میخورد، اون موقع میشد نجسون و منجسون. اما الان این شی نجسون اما منجسون نیست. پس این استدلال به درد نمیخوره. ولی در مورد خون هم همین بحث هست. بعضی میگن خون تا وقتی که داخل در بدنه نجس نیست، وقتی خارج از بدن میشه نجسه. همون حرف الکلام الکلام همه اینجا در جریان. نه اختلاف در بین علما ظاهرا. چرا؟ حالا اونو عرض میکنیم خدمتتون، چون بحث اصلی در مورد منی منی انسان در اون زمان. شیخ هم یه اشاره‌ای دارن به معنی انسان، ما این رو خواهیم خوند، حالا در متن توضیح نسبت بهش خواهیم داد. ولی بحث اصلی در مورد منی، در مورد منی حیوان بوده در زمان شیخ، کما که بعدی بحثا همش در مورد اون است. ولی شیخ میاد بحث منی انسان رو هم مطرح میکنه اجمالا، میگه منی انسان هم اولا نجسه، ثانیا منفعت نداره. چرا؟ چون برخلاف قاعده‌ای که شما اینجا داشتید که نماء او برای امت، در انسان داریم الولدو للفراش، معناش هم از این فقه ها اینطوری استفاده میکنن بچه برای پدر است. وقتی بچه شد برای پدر، شما میخوای منی که خارج از رحم است را بفروشید، اون اصلا فایده نداشته. اون زمان فایده ای نداشته، چون نمیتونستن لقاح مصنوعی و ایپارابش بکنن دیگه، افتاده بیرون، هیچ نمیتونست. معلوم بوده که عدم منفعت هست. داخل رحم باشه باز یا مشتری صاحب مادره، یا اینطوری باید اینجا باید اینطوری بگیم، یا مشتری خودش پدره اگه انسان باشه، یا مشتری پدر است یا مشتری پدر نیست. اگر مشتری پدره دیوانه است بیاد پول بده، هر دو باشه مال خودش. یا مشتری پدر نیست، اگر پدر نیست که هر کاری بکنه این بچه مال اون پدر است، به دردش نمیخوره. چرا ما اونجا بحث نمیم؟ چون این اشکالی به نظر من میرسه. اونم اینه که خود اینجا مشتری پدر نیست دو قسمه، یا مشتری مادر است یا مشتری مادر. اینو بعضا تنبه بهش داشتن در حواشی، اما همه گفتن اگرم مادر باشد باز هم این بچه ماله پدره، مادره بچه میاد پول بده یه بچه که ماله پدرش رو بگیره، ولی ما اینجا اشکال میکنیم، میگیم بابا درسته مش بچه مال پدره، ولی اگر بنده مادر بیام یه منی رو بخرم تو شکم من بزرگ بشه، آیا من حق مادریت پیدا میکنم؟ هم حقوق معنوی پیدا میکنم نسبت به این بچه، هم حقوق مادی پیدا میکنم نسبت به این بچه. این بچه آمدی و رفت بالا و شد بیل گیتس، جز ثروتمندترین آدم های دنیا. وقتی مرد ارث به من میرسه، ارثی که میرسه باش میتونم سه تا مدرسه دارالشفا رو بخرم و بفروشم. پس اینو ما قبول نداریم اگر در مورد معنی اگر مادر بیاد بخره، ولی خب مشکلات دیگری داره و لذا بحث واردش نمیشیم. این بحث خودش یه بحث فقهیه یک ساله در خارجه که لقاح مصنوعی مادر بخره، آیا مادر با اون فرد محرم هست یا محرم نیست؟ بحث‌های رحم اجاره‌ای، اینهایی که همش مطرح میشه، اینها بالاخره جزء مباحث خیلی دشواره، ما نمیتونیم اینجا نسبت بهش بپردازیم. مثلا جناب شیخ درسته یک کلمه میگن، ولی بحثشون رو نسبت به معنی انسان استوار نمیکنن. خیلی سخت وارد بحث اینجوری شدن، واقعا دشواره و در حد بحث مکاسب ما نیست. خیلی خوب، پس شد دو تا دلیل. دلیل اول که نجاست بود رو گفتیم، دلیل دوم گفتیم به درد نمیخوره، برگشتیم دلیل اول رو گفتیم درد نمیخوره.
قسمت دماغ میتونیم این دماغ در حیوان برای مادر، دماغ در انسان برای
پدر، الان همینو میگن دیگه. اما بازم بنابرای همین حرفای شیخ لغویت و اینها میاد، ولی ما در مورد مادر لغویت رو قبول نکرد. خب توجه دارید شیخ در ابتدای بحث فرمود منی حرام است، یعنی علل اطلاق، یعنی همه صورت به منی حرامه. اینو اولش گفت، درسته بعد وارد یه سری از مباحث شد، ما که سری از مباحث رو بهش اضافه کردیم، ولی اول بحث که جناب شیخ وارد شدن فرمودن که منی حرام است، لا اشکال فی حرمت بیع المنی. یه معیدی برای خودشون میارن از جناب علامه، علامه هلی که از بزرگان فقه ماست، اگر درست گفته باشم علامه است، بله علامه که از بزرگان فقه ما گفتم جوهر جزء 5 6 نفر اول کل تاریخ فقه شیعه، یکیش علامه هلی با کثرت کتاب ها و استدلالاتش. علامه هلی چی فرموده؟ فرموده بیع منی چه عصیب چه ملاقی حرام است. اینم هم به جناب علامه بوده. این که گفتم ما یه بحث لغویمونو بل میکنیم وسط بحث دوباره بهش برمیگردیم به همین جهته. اینجا باید بحث کنیم عصیب یعنی چی؟ ملاقی یعنی چی؟ میگن عصیب معنیه قبل استقراره، این معنی اهمی از عصیبه. حالا عرض میکنیم چرا معنی قبل از استقرار در رحم ماده، قبل از استقرار علیکنام شرکان مضاف از مصابره اشکرام ما، یعنی استقرار در رحم ماده، معنی قبل از استقرار در رحم ماده رو بهش میگن عصیب. قبل از استقرار دو تا رو شامل میشه، یا از صلب نر خارج نشده، یا از صلب نر خارج شده. حالا باز خودش دو قسمه، یا خارج ریخته شده، یا در صلب ماده قرار گرفته و ولی هنوز لقاح صورت نگرفته، که این در واقع تبدیل بشه به یک حمل. گفتم معنا عام همه اینا شامل میشه. بعضی اصیب را به این معنا گرفتن، گفتن معنی قبل از استقرا که جناب شیخ در مقاصد اینطور معنا میکنه. اما یه معنا دیگه ای هم گفتن برای اصیب که یعنی اصیب رو گفتن معنی در بدن نر، اینو بهش میگن اصیب. یه معنای اخصیه دیگه، یعنی فقط مورد اول این مورد رو شامل میشه. نه هم دیگه برای اضافه که بدونیم از حیث لغتی این اختلاف بود. مناقیخ هم برعکس این میشه دیگه، یعنی معنی قبل در استقرار میشه معنای اعمش، معنی در رحم مادر پس از لقا نمیشه معنای اخصش دیگه. اون پس از لقاهش رو نگفتم، معنی در رحم مادر در معنای اخص میشه. پس شد عصیب و ملاقی. جناب علامه هم مؤید فتوای اولیه جناب شیخ هستن. جناب شیخ فرمودن حرامون بیرو، بعد یه سری بحث کردن شما شل شدی که نکنه وقت حرام نباشه بیعش، آمدن مؤیدی از جناب علامه برای ما ذکر کردن که جناب علامه هم در همین نظریه استواره که بیع منی چه عصیبش چه ملاقیخش حرامه.
تا اینجای بحث
خب شکل بحث انگار کامله، ولی اگر ما با دقت نگاه بکنیم با توجه به بیانی که ما اینطوری معنا کردیم خارج رحم رو و داخل رحم رو، گفتیم اساسا بحث ما در مورد منینی هست که خارج شده یعنی شد ملاقیح، حالا یا خارج رحمه یا داخل رحمه، در حالی که یک قسم دیگه هم باقی میمونه. اون چیه؟ ما گفتیم منی خارج میشه میاد بیرون، یا خارج رحم میره یا داخل رحم میره، کلا بحثمون در اینجا. اما ممکنه کسی داخل صلب حیوان نره،
سه قسم داره این مطلب. شیخ ببینید خیلی دقیق مباحثش، ولی درست دستبندی های درست نمی کنه، دائم در رفت و برگشته. این هاست که دقت میخواد کلامش.
ممکن کسی نفکر کنه این بحث بحث جداگانه ایه، تمام شد حالا یه بحث جدید علکی از قونیه یه مطلب رو ذکر کرده، ولی تمام این کلمات به هم مربوطه، باید ارتباطش رو بفهمی.
چون خارج از رحم شو گفت، معنی که خارج میشه، خارج از رحم میره داخل رحم میره، همه رو صحبت کرد. حالا اگر کسی اومد داخل صلب این حیوان رو خرید، گفت آقا شما گاو نر داری درسته؟ بله. گاو نرم علل قاعده در صلبش معنی هست دیگه، من اون معنی رو از تو خریدم. آیا این معامله معامله صحیح هست یا این معامله معامله باطله؟ کدومیه؟ چرا؟
جناب ابن زهره دو تا دلیل ذکر کرده در کتاب خونیه، دو تا دلیل ذکر کرده. حالا در مورد ابن زهره هم بعدا اینجا فرصتی بود صحبت از اجله هست. دو تا دلیل ذکر می‌فرماید برای این که
چرا عصیب حرام بیش. یک میگن جهالت،
دو همین حرفی که آغاز زدم چیه؟ عدم قدرت علی تسلیم. میگن آقا ما میدونیم اگر یک مبیعی مجهول باشه بیش درست نیست. حالا شما الان چقدر این شکم این توی این صلب این نر منی خریدی؟
چقدر خریدی؟
نمیدونی معلوم نیست حیوان چقدر غذا خورده. دو همین الان شما اینو خریدی دیگه درسته؟ زود بگو ببینم، همین الان بده من به مشتری، به بایه. نمیتونه تو تقسیم
باید شرایطی فراهم بشه، خود جناب گاو رضایت بفرمایند که این بدی به شما تسلیم بشه.
پس جناب ابن زهره به تو دو تا دلیل قائل به چی شدن؟
جهالت رو هم بعضن، یا حالا یادم نیست در محشی میدم یا در کتاب هم شکل باشه شارم کنم بریده جناب شد. حالا نگاه میکنیم، دو تا جهت برای جهل وجود داره.
یک، جهل مقدار، همین که الان توضیح دادیم. دو، جهل در تکون ولد.
شما خیلی خوب این معنی رو خریدی، از کجا معلوم این معنی بچه میشه؟ ها؟ از کجا معلوم؟ شاید این معنی این همه میریزه و نمیشه.
پس این دو تا جهت، خود جهت جهالت هم بودو بسید این حرف ابن زهره. پس معنی همونطور که علامه فرمود هم عصیبش هم ملاقیحش باطله. برای ملاقیحش این حرف رو میشد مطرح کرد، برای عصیبش هم این حرف رو میشه مطرح کرد. رضا اگر جناب علامه این حرف رو زده بود ما از اول میتونستیم تقسیم بکنیم معنی یا عصیبه یا ملاقیحه، بعد بحثا رو پیش ببریم. اجازه بده فقط ما به نظرمون میرسه آقا هیچ کدام از این سه تا دلیل کامل نیست. چرا؟ یک،
جهل مقدار. ما عرضمون اینه مقدار جای ارزش داره چی برای کمیت ارزش قائل باشه. اگر یه جایی برای کمیت ارزش قائل نیست مقدار اهمیتی نداره. شما وقتی منی رو میخری آیا منی برات میزانش که نیم لیتره یا 200 گرمه 200 سیسیه برات ارزشی داره؟ اونی که برای تو ارزش داره اینه که همون یک مولکولیست که در این وجود داره، همون قابلیت به الله. میدونید شما شاید میلیاردها اسپرم داخل در رحم ماده میشه، ولی وقتی یه دونش فقط تبدیل به بچه میشه، فقط یک دونش تبدیل به بچه میشه، هیچ کدومش که تبدیل به بچه نمیشه، همه زائد. آره دیگه، آره چند گول هم میشه. بله؟
همه با هم کار
میکنن. نه چه همه با هم، یه دونه بستگی به عرضه اون یه دونه داره، ولی احتمال رو میبره بالا. درست،
همه با هم دارم دیواره رو نازه
کشت
میبرم، ولی
یه که عرضه داره سریع میره. خب حالا ببینید ما بحثمون اینه، میگیم حالا بین 100 گرم و 200، این که عدم که نیست، بالاخره این گاوه دیگه، آدم اقلاعن، من نمیدونم حالا چقدر خارج میشه، اینو بعد از علمای فن بپرسی. 200 سیسی خارج میشه 100، ولی بالاخره تو یه حیطه معلومیه و همین مقدار کفایت میکنه در عدم اون جهالت. بله اگر قرار یه لیتر باشه با 2 سیسی، ولی دیگه بالاخره وقت شما معنی گاو رو میخری مقدارش معلومه، مقدارش مشخصه دیگه، حالا یکم بیشتر یکم کمتر. این ما عرضمون اینه، این مقدار جهالت خلل به اصل بی نمیزنه. بعد در بحث خودش وقتی ببینیم جهل آیا باعث بطلان بی میشه یا نمیشه اونجا بحث بکنیم. اجازه بده نمیرسیم. دو، جهل در تکون ولد. ما عرضمون اینه جهل در تکون ولد موجب بطلان بی نمیشه. اگر اینطور باشه باید بذرم خراب باشه بیش. چرا؟ بذرم شما نمیدونین بذری که میپاشی بالاخره در میاد یا در نمیاد. مهم چیه؟ احتمال اقلایی تکوان ولده، که شما وقتی اون معنی رو میخری احتمال اقلاییش هست، بذر رو که میخری احتمال اقلاییش هست. اینم از این. و اما عدم القدرت علی التسلیم. چی میگه عدم القدرت علی التسلیم؟ قدرت بر تسلیم هر شیء به حسب خودشه. من اگر اینو به شما فروختم قدرت تسلیمش که بیا. اگر یه کارخونه از اینو به تو فروختم قدرت بر تسلیمش نیست که بیا، باید کامیون بفرستی بره بار کنه برداره بیاره. من میشه به من بگی نه تو نمیتونی یه کامیون ماژیک بفروشی، اون قدرت بر تسلیم نداره. چرا قدرت داره؟ اینم وقتی طرف رو معامله میکنی با اون باهاش گاو رو، عقلا میگن آقا مثل بیع ماهی در دریاست. حتی گاوش که اینه هاش دیگه، حال بالاخره تسلیم میشه دیگه. اینم ما قبول نداریم. تسلیم هر شیء به حسب خودشه. حالا بفهم
اون جهل مقدار اون کتاب
شاید خوبی که آقا حتما باید این داشته باشیم، یعنی این لپ لپار که میفروشن
یکی اشکال داره. عرض کردم، لذا عرض کردم که این
داریم یه چیزی تو این هست میدادم که شمیه داریم عرض کردم. بله، لذا لپ لپار هم خیلی ها میگن جایزه، البته اون یه بحث دیگری داره، لپ لپ و اینا بحثش جداست. گفتم بحث مربوطه به بحث الان ما نمیشه، عرض من اینه، در جای مهمه که مقدار اصلا اهمیتی نداره. شما وقتی اینجا یه 100 سی سی باشه یا 120 سی سی باشه، اینجا اهمیتی برای تو اون مقدار نه، تو یه دونه چیزشو میخواد، اسپرمشو میخواد. خیلی خب، قبولم ندارید، گفتم باید این بحث جای اینجا نیست، ما به عنوان بحث اشکالی اینو مطرحش کردیم، میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید، ولی جای اصلی بحثش برتر جهله. آیا اگر نبی عوضین در واقع یکشون مجهول باشه یا جفتشون مجهول باشه به درسته یا نه، میزانش چقدره؟ ان شاء الله خواهید خوند بعدن اونجا بحث خواهید کرد. ببینید عبارتتون رو، المسألة الرابعة لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاسته و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم، اشکالی نیست در حرمت بیع منی به خاطر نجاستش، این دلیل اول، و عدم الانتفاع به اذا وقع فی خارج الرحم، و عدم انتفاع به منی اگر واقع شود در کجا؟ خارج رحم، شق اول. و لو میدونید برای چی میاد؟ برای بیان فرد اخفا. خارج رحم که خیلی معلومه، داخل رحمه که شبهه داره، بحث داره، حالا لذا با لو بیان میکنه. ولو وقع فی، این البته ممکنه هم از شرطیه بگیریم، شاید بهتر باشه اینجا، ولو اگر که واقع شود فیهه فکذالک لا ینتفع به المشتری، اما اگر واقع شود فیهه یعنی در کجا؟ در رحم، همچنین فایده نمیبرد به آن چیز مشتری. چرا؟ به خاطر اینکه این مشتری یا انسانه یا حیوانه، اگر حیوان باشه برای ام بشه، لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن، عرف متشرعه سیره قطعیشون برای همینه، ولد نما ام در حیوانات جزء مایملک اون کسیست که صاحب امه، جزء نما ام حساب میشه. لذا توضیحش دادین دیگه، تو اگر مشتری هستی یا صاحبشی که دیوانه نیستی بری پول بدی، یا صاحبش نیستی که دیوانه نیستی بری پول بدی، مال اونه دیگه، حالا که ریخته شده در رحم. لأن الولد وللأب فی الانسان شرعا، ولی خب ما در مورد انسان هم گفتیم اگه مادر باشه فرق میکنه بحثش، مادر بالاخره حق پیدا میکنه، همینقدر کافی. لکن الظاهر، حالا میخواد اینجا شیخ دو نقطه این مطلب، شیخ میخواد بگه این دلیل دوم عدم منفعت محلل مقصود ظاهرا وارد نیست چون فرقه، لکن الظاهر ان حکمهم به تبعیت الام، حکم من نمیدونم چجوری معنا کنم، هم چون بالا گفت حاکم کیه؟ عرفه، حکم همو بزنیم به عرف، یا بگیم حاکم فقها هستن به تبع عرف، هم میخوره به فقها، فکر کنید روش. لکن الظاهر ان حکم هم به تبعیت الام متفرع على عدم تملک المنی، متفرع برای این است که منی رو نمیتونستن مالک بشن، لذا آمدن قائل به این شدند که این مال امه، و الا یعنی اگر قائل به تملک منی می شدند، اگر قائل به تملک منی می شدند، لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه زرع، بود به تحقیق مثل بذر مملوکی که تبعیت می کرد آن را زرع. زرع اون چیزی که اومد بالا، اون گیاهانی که اومد بالا تبعیت اون بذر میکنه، همین الانش هم همینه، بذر هر کس کاشت اون چیزی که در میاد مال اینه. خیلی خوب، جناب شیخ دلیل دوم کارگر نشد، میگه اب نداره، فل متعین التعلیل بن نجاسه، اونی که متعین است، اونی که لازم و ضروری است، تعلیل به نجاسته، نمیتونی به عدم منفعت تعلیل بکنی، ولی کن چه کار کنی؟ لکن قد منع بعض من نجاستهی اذا دخل من الباطن الى الباطن، اگر داخل شود از باطن، در بعضی از نسخه ها عن الباطن، عن الباطن الى الباطن، داخل شود از باطن به باطن که توضیح شده. شبهه شد جناب شیخ، زیرا به حرفات رو زدی، میگه نه معید میارم براتون. وقد ذکر العلامه من المحرمات بیع عصیب الفحل، ذکر کرده است علامه از جمله محرمات بیع عصیب الفحل رو. عصیب چیه؟ گفتیم عصیب عبارت است از معنی قبل الاستقرار، و هو خود شیخ توضیح میده، و هو عصیب میدونی چیه؟ و هو ما و هو قبل الاستقرار فر رحم، عبارت است از ماء اون نر قبل از این که استقرار پیدا بکند در رحم. کما ان الملاقی هو ما و هو بعد الاستقرار، همچنان که ملاقی عبارت است از ماء اون فرد بعد الاستقرار. ما دیشب داشتیم بحث، همین تو ذهنم بود، چون این بحث مشغول میکنه ذهن آدم رو، مشغول بودیم که عصیب و ملاقی و این حرفا خلاصه چجوریه. یه دفعه همسر محترم گفت باشو ملاقه رو بیار این آبگوشت رو بخوریم، در همون زمانی که ما داشتیم در ملاقیح فکر میکردیم. خلاصه خب ما اوهو بعد الاستقرار کما فی جامع المقاصد و عن غیره، یعنی عن غیر علامه در جامع المقاصد نسبت داده شده. البته حق این است که شاید در عرض شود خدمت شما که جامع المقاصد نسبت به علامه نداده باشه، این نسبت شیخ شاید اشکال داشته باشه. و علل فی الغنیه، جناب ابن زهره در کتاب شریف غنیه تعلیل کرده است بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول را، قسم سوم کامل شد بحث، تمام صبر شکل گرفت. چرا؟ بل جهاله، جهالت رو گفتم شیخ تحصیل نکرده، ما دو جهدش کردیم جهالت رو دیگه، و عدم القدرت علی تسلیم، و اینکه قدرت بر تسلیم وجود نداره. و عرفت ما فی و صلی الله علی سیدنا محمد.